شاهنامه و گرانمایگان سخنور. بهمننامه بخش پنجم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درودهای سرودگونه و مهر بسیار همراه هستیم با شاهنامه و گرانمایگان سخنور و ادامه منظومه بهمننامه اثر ایرانشاه ابوالخیر در بخش پنجم. بهمن آخرین پادشاه سلسله کیان می باشد که فرزند اسفندیار روینتن بود که اسفندیار هنگام نبرد با رستم کشته میشه. بهمن در کنار پدر بوده پیش از این که اسفندیار هنگامی که چشم او کور میشه اما چشم دل او بیدار میشه، بینا میشه، به درخواست او رستم تربیت بهمن را به عهده میگیره. پس از مرگ گشتاسپ که پدر بزرگ بهمن بوده پادشاه ایران میشه بهمن و در آغاز پادشاهی برابری و دادخواهی و عدل را گسترش میده. همه با هم به مساوات بهره داشتن از جامعه، دادگستر بوده، اما آغاز جوانی را به کامرانی گذرانده بوده. وزیری خردمند او جاماس، عموی خردمندتر او پشوتن به او پند و اندرز میدن و سپس به میانجیگری رستم که پرورانده بهمن بوده، چون پدر او را بزرگ کرده بوده، مثل فرزند خود به او خرد و رزم و بزم آموخته بوده، میانجیگری میکنه. رستم میره دختر شاه سور کشمیری که نام او کتایون بوده را که در زیبایی در دنیا همتا نداشته برای بهمن خواستاری میکنه و سپس به پیوند بهمن میاد. اما کتایون در بچگی دستیاری داشته که غلام خاص خودش بوده، از بچگی با هم بزرگ شده بودن، به هم مهر داشتن. به نیرنگ و فریب دست میزنه، اون بنده که نامش لعلو بوده با خود میاره پیش خود. سپس برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن. هنگامی که بهمن به شکارگاه رفته بوده تاج و تخت او را تصرف میکنن و لعلو به پادشاهی میرسه و کتایون هم با خیلی راحت با او به سر میبره. بهمن به مصر گریزان میشه، در آنجا پیشامدهای میشه که سرانجام با دختر پادشاه مصر ازدواج میکنه، همای مهر افروز، و سپس سپاه مصر با او یاری میرسونه، تاج و تخت را دوباره به دست میآوره و بعد هم به لعلو میگه که من بازاری به تو نمیرسم، بهش آذوقه و خوراک و آب میده که تو راه به تشنگی و گرسنگی بر نخوره، میگه فقط تو برو از ایران، دیگه نمیخوام اینجا باشی، و کتایون را هم رها میکنه. انتقام نمیگیره که اینها را به دار بکشه یا بکشه و اینها. و در این فاصله است که خبر میرسه که به بهمن رستم کشته شد، پرورانده او کشته شد به دست شغاد، برادر ناتنی رستم که در اون چاه که معروف چاه شغاد. خبر که به او میرسه که رستم مرد، یک مراسم سوگواری به وجود میاره، اما کینه در دلش بوده که چون رستم پدر او رو کشته بوده، پرده شرم و حیا رو میدره و انتقام خون پدر رو میاد از خاندان رستم و زال میگیره. سپاهی گران روانه سیستان میکنه، اینها را هفته های پیش گفتیم، و در این داستان با اون چهره های جدیدی که بخوام آشنا بشیم، رستم به غیر از بانو گشسپ که در شاهنامه از اون نام برده شده، در بهمننامه که گوینده این داستان ایرانشاه ابوالخیر شاعر اواخر قرن پنجم بوده و این حماسه را که بسیار روان، ساده و عالی نوشته شده، همراه با پند و اندرز و سخنان حکمت انگیز هست، پیشکش داده بوده به سلطان محمد پسر ملکشاه سلجوقی که پیروز برگشته بوده، یک پیروزی در اصفهان به دست آورده در راه ری که برمیگشته، این اثر حماسی رو به او پیشکش میکنه ایرانشاه ابلخیر. اما داشتیم اینو میگفتیم که ایرانشاه ابلخیر این تو بهمننامه دختر دیگری برای رستم ساخته که نامش زربانوست، یعنی اندیشه او را زر بوده، یعنی به اندازه طلا افکارش خردمندانه بوده، برای همین وزیر میشه حالا در آینده این داستان. و اما برای فرامرز هم دو پسر ساخته میشه، یکی سام، یاد جد علاش فرامرز اسم پسرش رو میذاره سام، یکی برزین آذر. که سام در این جنگ و گریزهایی که میشه سپاه بهمن سه بار شکست میخوره، بار چهارم پیروز میشن، همه ی خاندان رستم رو میکشن، سام پسر فرامرز کشته میشه، زال اسیر میشه، جاماس پادرمیونی میکنه، فقط زال را در قفس میگذارن، در قفس آهنی، و خاندان رستم پراکنده میشن. زربانو و بانوگشسپ به طرف هندوستان فرار میکنن، فرامرز گرفتار میشه و ناجوان مردانه ترین شکلی بهمن او را به دار میکشه. برای اینکه یک پیوندی زن تا اینجای داستان رو داشته باشیم که حالا بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، و این بخش چهار بخشه، بخش اول که صحبت پادشاهی بهمن بود، بخش دوم را هم که گفتیم که خبر میرسه رستم مرد و حمله میکنن، تا اینجا اومدیم، و بخش سوم حالا دنبال میگیریم که دختران رستم فرار کردن و بهمن دنبال اوناست، از این کشور به اون کشور، و سرانجام ببینیم چه حادثه اتفاق میفته. اما این پیوند رو بزنیم که چگونه فرامرز به دار کشیده میشه توسط بهمن، و اون دار و درخت یکی بوده، این داری که امروز ما میبینیم طرف رو مثلا میکشن میگن به دار کشیده شده، اینطوری نبوده. دار یعنی درخت، میبستن به درخت و رسن میکردن و حالا یا تیربارونشون میکردن یا میگفتن حیوانا میادن میخوردن، حیوانات وحشی. میگه اون درخت، اون دار یادگار بهمنه که صلیب بعدن میشه. بچه‌م شاعر میگه خب این یادگار شد تو از خودت به جا گذاشتی، بهتر از دار و صلیب نمیتونستی یادگار به خودت بذاری، که هنوزم که هنوز این دار و صلیب همچنان هم هستش. من این چند بیت رو میخونم، یه پیوندی بزنیم برسیم و ببینیم حالا چگونه دختران رستم فرار کردن رفتن و چگونه پیش خواهد رفت، و تا ادامه این داستان. فرامرز گرفتار شده، شکست خورده در بار چهارم، اونم طوفان خاک و اینها باعث میشه که سپاه ایران نتوانن خوب ببینن، بهمن حمله میکنه و این تارومار. ببستن دستش به کردار سنگ، فکندن در گردنش پالهن، زدن در گلستان کابل درخت، رسن کرد بر شاخ بن بند سخت، فرامرز را زنده بردار کرد، سر نامدارش نگونسار کرد، درخت صلیبی به کردار اوی، ز بهمن پدید آمد و آزار او. چه یابی به گیتی یکی یادگار، نکویی به هست از صلیبی و دار، به گیتی بماند همین نیک و بد، تو گر بد کنی هم به تو بد رسد. سپاه جامه چاک میکنن، خاک بر سر خودشون میریزن، گریزاری میکنن، بعد میگن حیف نشد رستم، کجایی ببینی که این خورشید تابان تو که نامش فرامرز بود رفت پشت ابر رفت. ز رستم همی کرد هر کس دریغ، که خورشید او ماند در زیر میغ، دریغ آن همه کرد و کردار او، به جای نیاکان ما کار او. خلاصه گردان سوگوار میشن، بعد خبر به زال میرسه که اونم در قفس گرفتار بوده. زال هم ناره میکنه، زاری میکنه. بعد خبر به دختران میرسه، دختران رستم. به زال ستم دیده رفت آگهی، که گشت از فرامرز گیتی تهی. پرآواز بگسشت از لب نفس، همی زد سر خیشتن بر قفس. همی گفت که بی وفا روزگار، برآوردی از ما به یک ره دمار. بعد خبر میرسه به زربانو و بانو گشست. همان خواهرانش خبر یافتن، زگیتی همی روی برتافتن. به خنجر بریدن انبر کمند، به فندق شخودند بادام و قند. ز نرگس شب و روز دور ریختن، به مشک سیه خاک در ریختن. شب و روز مویه شده کارشان، زدن دست بر سینه کردارشان. چون این یافتم این چون این سرگذشت، پس او روزگارا کزین برگذشت. این بخش دوم داستان بود که سرانجام با کشته شدن فرامرز سام پسرش و در قفس شدن زال و فراری شدن دختران رستم به پایان میرسه و بخش سوم را آغاز میکنیم. و در بخش سوم حکایت فراری شدن دختران به هند و سرگذشتایی که براشون پیش میاد. و بگم که اکنون در 10443 بیت این منظومه، ما اکنون در بیت 7220 هستیم، یعنی تقریبا یک مقدار از نصف هم بیشتر. و بخش سوم ماجرای فرار دختران رستم و کسان او به کشمیر، بهمن اونها را تعقیب میکنه و سپس یک بازدیدی از دخمه پهلوانان داره. این خیلی مهمه، امشب تلاش میکنم امروز این بخش رو بخونم که در اون یکی از این دخمه ها که سام هست، گرشاسب هست، همه کیخسرو هست، رستم هم هست در اون دخمه، یعنی در اون آرامگاه. بعد همه هر کی بشه پند و اندرزی دارن وقتی که دخمه رو باز میکنه، همه مردن در کالبد، میبینن که یک نامه هست و توضیحات و پند و اندرزی که به بهمن در آخرین چه کاری داره میکنه. اما مهمترینش پند رستمه که حالا مرده و یه نامه از خودش به جای گذاشته برای بهمن. بانوگشسپ و زربانو دختران رستم و دو تن از کسان اونها، یادمونه فرامرز گفت شما چهار نفر برین اینجا وای نستی، اونو گفتن اما نمیریم، اگه میشه ما تو رو فراموش کنیم ول کنیم، گفت آقا برین جون خودتو نجات بدین. چهار نفر بانوگشسپ و زربانو بودن و تخاره و مرزبان. به طرف کشمی میرن، شاه سور از اونها پذیرایی میکنه، چون از بهمن کینه داشت دیگه، اگه یادمون باشه خود دختر خودش داد به بهمن، کتایون دختر شاه سور بود. با گرمی ازشون استقبال میکنه، بهمن هم از اون پیروزی خیلی خوشحال و عیش و عشرت و بزم میره دنبال دختران رستم. بعد یه نامه میده پادشاه سور، میخواد که این دخترها رو به اون بدن. خب پادشاه سور طبیعتا نمیپذیره، جنگی در میگیره و چه کنی که در این جنگ تخارب و مرزبان اسیر میشن به دست بهمن و اونها رو در کنار زال زندانی میکنه. پادشاه سور هم یک کسی که فرستاده بهمن بوده او رو بیوش میکنه، میاره پیش بهمن. اما بهمن حالا به جای که خوشحالی کنه بگه خب من تو رو فرستادم چه کار خوبی کردی اینو بیوش آوردی، اون کسی که او رو بیوش کرده رو به دار میکشه، او رو میکشه. بعد حکومت کشمیر رو دوره میده به پادشاه سور، چون یه زمانی پدر زن بهمن بوده. اما دختران رستم فرار کردن، میرن به طرف تیبال. تیبال پادشاه تیبال از اونا استقبال میکنه، ولی بهمن میاد دوره میگه من اینا رو میخوام. اما قرار مدارهایی گذاشته میشه، این خیلی مهمه دوستان، اینجای داستان این بهنامه‌نامه خیلی مهمه. پادشاه تیبال یک قرار مدارهایی گذاشته میشه که این دخترها رو تسلیم بهمن کنه، ناجوان مرد بوده. اما متوجه میشن این خدعه شاه تیبال، دختران رستم آگاه میشن، لباس رز میپوشن، میرن به اون مجلس مهمونی که حالا پشوتن عموی بهمن سپهسالار لشکر بوده، رفته حالا دخترای رستم رو بگیره. چه سرنوشتی! میرن اونجا، پشوتن و عده دیگه بودن که اینا خبر ندارن که آخه تو با زربان و بانو گشتش که نمیتونی حریف بشی. این پشوتنی که شاهنامه اینقدر ازش تعریف کرد و همیشه همراه اسفندیار بوده، گفت اسفندیار این چه کاری، آخه رستمو که تو نمیتونی اسیر کنی، بیا از این کار بگذر، من نه پادشاهی میخوام نه تاج و تخت میخوام، همه اینا مال تو. پدرمون هم همین روزا میگه چقدر زندگی داره. پشوتن در شاهنامه بسیار خردمند جلوه کرده، برعکس اسفندیار که جوان و نادان بوده. اما این سرنوشت پشوتن در اون مهمونی که حالا پشوتن رفته دختران رو سمدنی، اونا لباس رنس پوشیدن و پشوتن کشته میشه به دست دختران رستم. چه داستانهایی بوده واقعا. اینا رو یادش گرامی فردوسی بزرگ اینا رو نیورده بود تو شاهنامه. حالا بقیه ادامه دادن که سرانجام پشوتن کشته شدنشه به دست دختران رستم. اما فرار میکنن این دختران، میرن در یه جای دیگه به نام قنوج بوده اونجا. بهمن هم میبینه عموش کشته شد توسط دختران و خشم میگیره، گردانی رو روان میکنه که این دختران گرفتار بشن. چندین کشته به جای میمونه، درگیری شدید، شور وقتانه زخم برمیداره بانو گشسپ. و سپس پس از این همه ماجرایی که من برای دوستان گفتم و این رفت و فرامرز کشته شد و زال گرفتار شد و این همه داستان، بانو گشسپ و زهربانو اسیر میشن به دست بهمن و بهمن اینها را نزد پدر بزرگشون زال در قفس میاندازه و پادشاه قنوج که سبب میشه این دختران دستگیر بشن مورد احترام بهمن قرار میگیره. بهمن او را به کاخ خودش دعوت میکنه، با عیش و شادمانی و عشرت دورانی را میگذرانن. دختران رستم هم اسیر شدن. اینجای داستان رو از هفته دیگه داریم که نقش پسر دیگر فرامرز به وسط میاد به نام برزین آذر که شنیده پدرش، هنوز خبر نداره پدرش کشته شده، در جنگ از راه دور با یه کشتی خودش رسونده به ایران که بیا کمک کنه. در اون راه با خدعه و نیرنگ دستگیر میشه و زندانی میشه و او را هم میفرسته پیش بانو گشسپ و زربانو که عمه برزین آذر میشدن. و دیگه از اینجا با داستان‌ها شگفت انگیزی خواهیم داشت. این قسمت هم میخونم که میره برای تخریب کردن دخمه های پهلوانا، ولی او رو سرزنش میدن. جاماس میگه خب این چه کاریه، تو چرا میخوای خراب کنی؟ بهمن هم سوگن میده که نه همچی کاری نه تنها نکنه، بلکه این دخمه ها رو هم آباد کنه، مرتب کنه، بناشون رو تجدید بذاره و گنج بذاره اونجا و آباد کنه. و سپس این را هم برای دوستان بگم برای برنامه امروز، سپس وقتی که این کار انجام میشه زال و دیگر کسان رستم را، مثل تخاره، مثل مرزبان، بانو گشسپ، زربانو و زال هم آزاد میکنه. بهمن یک نفر را فقط نگه میداره، اون هم پسر فرامرز برزین آذر بوده که همچنان اسیر دست بهمن میمونه. و زال و دختران رستم هم میرن یه شهری به اونها واگذار میکنه، میگه برین در اونجا به شادمانی زندگی کنین. که هفته آینده حالا وارد بخش چهارم داستان میشیم. ولی در اون دخمه که به بالای سر رستم اومده را چند بیتم برای دوستان پایان بخش بخونم که در اون دخمه وارد شده حالا چه داستانی است. این دخمه ها تو نبودن که بپوسن، مثلا کیخسرو هم تو خسرو پرویز هم در دخمه بوده که شیرین اگه یادمون باشه میره بالا سرش و خودشو میکشه. تر و تازه بودن، ریش احتمالا این رو مومیایی میکردن، نمیپوسیدن. وارد دخمه میشه، اونجا سام و گرشاس و همه میبینه، بعد میاد نفر آخر، نفر چهارم که رستم بوده. چو پیش چهارم شدن تاجور، یکی کالبد دید با یال و بر. چو برد و چادر ز رخسار مرد، جهاندار برزد یکی باد سر. رخ شوخ او دید و موی سرش، بر و پهلوی و کوه پیکر تنش. چون این گفت بهمن که این رستم است، که امروز چون او به گیتی کم است، جهانجوی و فرزانه گریان شدن، چو بر آتش از درد بریان شدن. فرزانه کنایت جاماس وزیرشه، جهانجو یعنی خود بهمن، میبینن رستم اونجا هنوز هم ریش برداره و مثل کوه پیکره، میگه این رستمه یا اینکه آفتاب سپیده دمه. گریه میکنن. همی گفت هر کس که ای تهمتن، چرا دوری از نامدار انجمن؟ چرا شد نژند آن بر و یال تو؟ کجا شد چنان زخم کوپال تو؟ کجا شد سر نیزه و رخش تو؟ کجا شد دو دست جهان بخش تو؟ کجا رفت آن زور و مردانگی، دلیری و گردی و فرزانگی؟ ز بالینش برداشت فرزانه تخت، نبشته چون این بود که این نیک بخت. خب حالا از اینجا به بعد سخنان رستمه، میگه از بالینش فرزانه یک نبشته یه برداشت که حالا داره به اینها میگه. براتش چه سوزی تن خیشتن، چه دیدی از این نیک دل تهمتن؟ من آگاه بودم ز کردار تو، ز خودکامی و تیز بازار تو. فراموش گشته تو را رنج من، به تاراج داده همه گنج من. پس از من مرا خانه کرده خراب، به خون ریختن داده دل را شتاب. پسر کشته و باب کرده به بند، رسانیده بر کودکان بر گزند. پسرم میگه فرامرز که کشتی، بابام که تو به بند و زندان کردی، بعد این بود پاداش من، بعد برای تو بزرگی کردم، بعد تربیتت کردم. نه پاداش من بود کردار تو، بپیچد روان گناهکار تو. گر از دست رنجم نکردی تو یاد، زرنجی که بردم تو را یاد باد. از آن پس که پروردمت بر کنار، بسی رنج دیدم من از روزگار. من آن رنج ها دیدم من در جهان، که مردم بدید آشکار و نهان. همه میگه کاری که برای تو کردم رنج، همه میدونن، همه دنیا میدونن. مرا 800 سال و 80 سال فزون است تا بستم پشت و یال. بعد میگه من این کار رو کردم، از طهماسب، از کیقوباد نام میبره، اینی که با افراسیاب در جنگ بوده او را شکست میده، کاموس جنگی اشکبوس را شکست میده، پولادبند را شکست میده، کافور مردخار را میگه من اینا شکست دادم، به خاطر ایران این کار را کردم. شنیدی که پولادبند دلیر چگونه به کشتی فکندم به زیر؟ بعد میگه چقدر از این نرشده ها را من کشتم، از شمشیر من این دنیا زبون شد، زیر و رو شد، خاک خار شد، توران خراب شد. زخون سیاوش شه میگه، صحبت میکنه، بعد میگه من زمن بود تا بود ایران به پای، بگفتم گواه هست یزدان خدای. میگه یزدان رو گواهی میگیرم، تا من بودم ایران به پا بوده، چو کاووس و کیخسرو و کیقوباد، زمن یافتن آن بزرگی و داد. کشیدم بسی رنج از بهرشان، برآوردم از موج و از قعرشان. ز کیخسرو این تخت و شاهی و گاه، گذر کرد و آمد به لهراسب شاه. و لهراسب پدر بزرگ اسفندیار بوده که بعد به گشتاس میده، از گشتاس هم میگه اسفندیار زاده شد. به بیهوده آمد که بندم کند، برد نزد شاه و گزندم کند. میگه آخه بی خودی اومد منو به بند بکشه. بعد راست هم میگه، چقدر التماس کرد رستم به اسفندیار که نکن جوانا، جوانی مکن. هبش گفت، هبش گفت، گوش نداد. فراوان به لابه زبانور شدن، به نزدیک آن گرد سرور شدم. چقدر ناله کردم، چقدر لابه کردم، نپذرفت از من چنان لابه ایچ، همین کرد رزم مرا در بسیج. بعد میگه تو که اونجا بودی، تو که شاهد بودی، چنان شد که دیدی به فرجام کار، به دستم تبه گشت آن نامدار. ز پند و ز اندرز آن نامور همی داشتم من تو را چون پسر. میگه یادته بعد که داشت میبر گفت این بهمن رو من میسپرم به تو، به من پند و اندرزات، برای همین مثل پسر تو را بزرگ کردم. هنرها و مردیت آموختم، به دیدار تو روی افروختم. نشاندم بر تخت شاهنشاهی، نهادمت بر سر کلاه مهی. میگه منم کمرم بستم به مثل بنده پیش تو بودم. کسی من تا زنده بودم میگه جرأت میکرد از تو کینه به دل بگیره. پس از مرگ من کینه افروختی، پسر کشتی و کاخ من سوختی. به جای نیکویی کسی بد نکرد، تو کردی ایا شاه آزاد مرد. چو دیدی چنان نیکویی های من، ایا نامور شاه لشکر شکن. همه اینها رو میگه، میگه این دنیا درست پهنه، ما میگیم گیتی پهناور، ولی برای ما خیلی تنگه. جهان گرچه پهن است بر ماست تنگ، اگرچه دراز است و هم بیدرنگ. تو نیکی نمای اندر این پنج روز، تن خیشتن را به دوزخ مسوز. بعد میگه این کارا چیه تو داره انجام میدی، برو به مهربانی و نیکویی. و دیدیم چه سخنانی رستم داره میگه، میگه ای بی چشم رو، سزای این همه خوبی که من تو کردم، پرده عفت و شرم رو دریدی، خاندان منو سوختی، پسر منو کشتی، پدر منو به قفس انداختی، دختران منو آواره کردی، به بند کشیدی. ولی این کارو نکن، سزای خوبی همیشه با خوبی است، بد کنی بد بد میاد. و فکر کن مثل اون فرخ پدرت که اونطوری کشته شد، تلاش کن که به راه درست بری و دیگران را. و همونطور هم که وقتی که بر میگر از دخمه، تو گویی این پندا حالا در خواب بوده، در رویا بوده، نصیحت فرزانه بوده، هرچی بوده، چشم او را باز بیدار میکنه، دختران رستم و پدرش و همه را آزاد میکنه، شهری هم به اونها میسپاره. حالا بهمن همون کار رو کرده، به ایران برمیگرده، همه را از بند رها میکنه و ببینیم که حالا با آذربرزین پسر فرامرز چه ماجرایی داره و چقدر با هم کنار میان. اونجا دولت تشکیل میشه، برزین آزیر در دولت، بانوگشست میشه فرمانده لشکر، زربانو میشه وزیر خردمند، بهمن پادشاهی را به همسر خودش همای مهر افروز و یک پادشاهی بانوان اونجا تشکیل میشه از وزیر و سرلشکر و فرمانده کل قوا که بانوگشست میشه. تا هفته آینده به مهر و شادی میسپارم و میریم دنبال داستان، ببینیم سرانجام این به کجا، این فراز و نشیب های زندگی بهمن. به مهر و شادی میسپارمتون.